اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. ان شاء الله خدای تبارک و تعالی قلب‌های هممون رو به نور قرآن و معارف اسلامی منور گرداند، برای سلامتی وجود مقدس ولی الله الاعظم امام زمان ارواح نافده و تعجیل در ظهور با برکتش و برای برآمدن حاجات و شفای بیماران صلوات عنایت کند. بحث ما در این جلسه نورانی در رابطه با واژه حسرت در قرآن بود. عزیزانی که روزهای قبل هم حضور داشتید، عرض کردیم یکی از اسامی قیامت یوم الحسره است، یعنی روز حسرت. این اسم یک بار تو قرآن آمده و انذرهم یوم الحسره. ما چند روزی است که روی این واژه یوم الحسره داریم صحبت میکنیم که اگر قیامت رو میگن روز حسرت، دلیلش چیه؟ مگر به چی آدم ها اونجا حسرت میخورن که اسم قیامت رو گذاشتن روز حسرت، روزی که انسان ها در اونجا میگن یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله. عوامل حسرت رو عرض کردیم، شمردیم حدود 10-12 تا عامل تو روایات اومده. به نظرم 4-5 تایش روزهای قبل خدمت شما عرض کردم که چه عواملی باعث حسرت انسانها می شود. روایاتش رو از ائمه معصومین، از آیات کریمه قرآن خدمت شما خواندیم. امروزم چند تا عامل دیگر رو عرض می کنم و این بحث رو جمع میکنیم دیگه، و انشاءالله فردا یکی دیگر از اسامی روز قیامت رو بحث خواهیم کرد. روزهای گذشته گفتیم یکی از چیزایی که عامل حسرت در قیامت، مالی است که در راه غیر خدا خرج بشه، مالی است که انسان اون مال رو در مسیر بازداشتن از سبیل الهی خرج کنه. قرآن کریم می‌فرماید بعضی اموالشون رو خرج می‌کنن لیسدوا عن سبیل الله، جلوی راه خدا رو بگیرن. خب روز قیامت حسرت می‌خوره، پول در آورده، زحمت کشیده، شده خرج مسجد ضرار، شده خرج کشتن امام حسین، شده خرج شمشیری که مثلا باش ابن الملجم امیرالمومنین به شهادت رسوند. پولایی که طرف هزینه کرده، خرج کرده، اما این پول تو مسیر غیر سبیل الهی بود. این یکی از عوامل حسرت. عامل دیگر حسرت، روزهای قبل گفتیم ولایت. امیرالمومنین فرمود انا حسرت الناس یوم القیامه. کسایی که ولایت برو ندارن روز قیامت حسرت میخورن، میگن عجب ما نمیدونستیم یا دقت نکردیم، غفلت کردیم که ولایت انقدر اینجا راهگشاست، انقدر اینجا تأثیرگذاره، حرف اول و آخر رو میزنه. اینم یکی از عوامل حسرت است که من روزهای قبل بهش اشاره کردم. عامل دیگر حسرت که روز قبل، روزهای گذشته بحث کردیم، گفتیم حسادت. الحسد رو اشاره کردیم. حسد تو روایت داریم یورسل حسره، موجب حسرت میشه. اونایی که حسادت ورزیدن بعدن حسرت میکنن، عجب ما اینقدر حسودی کردیم، خودمون از بین بردیم، طرفم به هر کجا میخواست رسید. داداشا یوسف اینقدر حسادت ورزیدن، برادرشون هم بالا رفت. حسادت عرض کردم، امیرالمومنین میفرماید حسادت صفت عادلیه، چون به کسی لطمه نمیزنه، به خود حسود لطمه میزنه. ضربه به شخص نمیزنه، خود طرف رو پاگیر میکنه. لله در الحسد، امیرالمومنین فرمود، یا در که یا حسد. پس مالی که در راه غیر الهی خرج بشه، حسادت، بیتوجهی به ولایت، اینا عواملی است که باعث حسرت. حالا چند تا عامل دیگر هم من یادداشت کردم، امروز خدمتتون میخوانم و مواردش رو اشاره میکنم. یکی از عوامل دیگه ی حسرت، امیرالمومنین میفرماید فإن معصیت ناصح شفیق العالم المجرب یورسل حسره او تورسل حسره. یکی از عواملی که باعث حسرت میشه روز قیامت مخالفت با نصیحت هاست. مخالفت ناصح شفیق، ناصح یعنی چی؟ ناصح یعنی خیرخواه. پسری که با نصیحت باباش مخالفت کرد، امتی که با نصیحت پیغمبرش مخالفت کرد، دانش آموزی که با نصیحت معلمش مخالفت کرده، مستمعی که با نصیحت واعظ و به اصطلاح با نصیحت‌های ائمه مخالفت کرده، اینا حسرت می‌خورن. فإن معصیت ناصح، ببینید انبیا یکی از حرفاشون بود، می‌گفتن ما ناصحیم، ما اومدیم نصیحت کنیم، ما خیرخواهیم، ما که پول از شما نمی‌خوایم، که ما که نمی‌خوایم چیزی به جیبمون بزنیم. مرتب تو قرآن این تاکید شده، راجع به اکثر انبیا داره، لا اسألکم علیه اجرا و ما از شما مزد نمیخواد. پیغمبر اکرم میفرمود این اجری الا علی الله، اجر من بر خداست. اگرم یه جایی گفت مودت اهل بیت اجر رسالت منه، مودت اهل بیت مال خود شماست، اینم به خود شما برمیگرده، چون اونام راهنمای شما. هیچ کجا تقاضا نکرد. وقتی اون نماینده های حضرت عیسی اومدن تو شهر انطاکیه، حریر نجار همینو گفت، گفت مردم چرا به اینا ایمان نمیارید؟ لا، اینا کسایی هن که پول از شما نمیخوان. و جا من اقصى المدینه رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم علیه اجرا. این بنده ها خدا، یکی مثلا رمالی میکنه میخواد پول به جیب بزنه، یکی مثلا فرض کن شیادی میکنه میخواد پول به جیب بزنه، معرکه گیری میکنه میخواد وضع جیب خودش خوب بشه. دارد در انبیاء گذشته، در زمانهای گذشته یه کسی ادعا پیغمبری کرد در اینکه وضع مالیش خوب بشه، خب یه سری مرید هم پیدا کرد دیگه، همیشه آدمایی که دنبال گوسالم میدویدن بودن. تا جاهل تو عالم هست، همیشه هم ستمگرا، هم ظالما، هم افرادی که خلاصه دنبال مطامع شخصیشون هستن پیش میبرن. تا جاهل تو حال شما ببین، همه این همه عالم و این همه کتاب رو دارن میگن بابا امام زمان غیبت داره، امام زمان کسی زمان ظهورشو نمیدانه، امام زمان گفته برای من وقت تعیین نکنید، باز گوشه و کنار تو هر شهر یکی پیدا میشه دعا امام زمانی میکنه، 100 تا 200 تا مرید پیدا میکنه. این مرید ها از اون نادانترن، از اون احمقترن که دنبال اون بابا میدون، دنبال اون شخص میدون. آقا امام زمان نمیدونم فلان تاریخ ظهور میکنه، کتابای دست من دادن بعضی چاپم شده تو بازار، من نمیدونم این نشریاتو کی نظارت میکنه بر چاپش، کی در واقع کنترل میکنه، چطور اینا اجازه و مجوز چاپ میگیرن. راحت آقا زمان داده، آقا سال فلان تاریخ فلان ظهور امام زمان، هر حادثه ای رو آمده ربط داده. چیزایی که من بارها رو منبرا گفتم، آقا این علائم ظهور، بسیاری از این علائم ظهور متصل به ظهور امام زمان نیست. از زمان رحلت پیغمبر تا امروز یه سری علائمی رو بیان کردن که اینا اکثرا غیر قطعی است و اکثرا خواستن فکر مهدویت تو ذهنها بمانه، نخواستن بگن این که پیش میاد امام زمان ظهور میکنه. انقراض بنی عباس تو بعضی از روایات به عنوان علامت ظهور اومده. بنی عباس چند سال منقرض شدن؟ قرن هفتم، 700 سال منقرض شدن. یکی از علائم ظهور اومده. بله، یک دو تا علامت قطعی ما تو ظهور داریم. خروج سفیانی است و بعضی علامت‌های دیگه که دو سه تا مورد حد اکثر علامت قطعی داریم که اینا رو هم نه کسی می‌تونه منطبق کنه بر چیزی و نه کسی می‌دونه حقیقتش چیست. آقا فلان کس اونجا دید گفت این فلانیه، فلان آقا گفت 11 سپتامبر نشانه یه نمیدونم ظهوره، فلان آقا گفت سال 2000 و فلان. نه، کتاب تو بازار آماده، علامت‌های ظهور دست من دادن بعضیا و قطعی یا یک حدس میزنه طرف. آقا ادعای پیغمبری کرد، یه کسی یه دم مرید پیدا کرد، این میخواست پول به جیب خودش بزنه، یه مدت یه گذاشت دید نه، مردم برای پیغمبر پول بیار نیستن، مردم مریض دارن میان میان آقا شفا بده، نمیدونم گرفتارن، فقیرن، در خونه شلوختر و گرفتار بیشتر گرفتار شده، این مراجعه میکنه، مردم رو جمع کرد گفت آقا من دروغ گفتم ببخشید، من اصلا پیغمبر نیستم، من میخواستم یه چیزی گیرم بیاد برام دردسر شد. گفتن نه، تو خوب پیغمبری هستی، متواضعی که خودتو قبول نداری، معلومه خیلی تواضع داری. معلومه از شیخ عباس اینو نقل کرد، هر چی فریاد زد، ناله زد، گاهی میبینیم مرید دست بر نمیداره، خود مراد خودش میگه من آوای بی خود گفتم، مرید دست بر نمیداره. سامری ول کرده بود، بعضی طرفداراش ول نمیکرده، گفتن نه این درست گفته. ولذا وحی شد به پیغمبر اون زمان، برو سراغش بهش بگو فایده نداره، تا قیامت هم که گریه کنی فایده نداره، با گریه و توبه حل نمیشه، باید تک تک این مریدا رو برگردونی، تک تک اینا رو از این عقیده باید برگردونی، چون کسی که یه عده‌ای رو گمراه میکنه، گناه اون گمراه شده هم گردن این هست. قرآن میفرماید لیحملوا اوزارهم کاملة یوم القیامه، اینایی که افرادو با یه کتابی، با یه مقاله‌ای، با یه سیدی، با یه شبهه‌ای گمراه میکنن، هم گناه خودشونو میبرن و من اوزار الذین یذلونهم بغیر علم، وزر و وبال اونایی هم که باعث گمراهیشون شدن، اینا باید جواب بدن روز قیامت، مسئولن. خب حالا وجود مقدس امیر المومنین، بحث ما اینه دیگه، چه چیز باعث حسرت میشه؟ یکی از عوامل حسرت اینه، فإن معصیت ناصح شفیق، مخالفت با نصیحت آدمای شفیق، آدمایی که مهربانن، آدمایی که دلسوزن، العالم عالمن، المجرب مجربن، طور صلح حسرت باعث حسرت میشه، مخالفت با این نصیحت ها باعث حسرت میشه. فراوان داشتیم آقای یک نصیحت باعث شده است که کسی تو مسیر بیاد، باعث شده است که کسی یک خطی رو رها کنه. تو جنگ صفین مرتب اصحاب امیرالمومنین خطبه میخوندن، صحبت میکردن و گاهی هم یکی دوتا از همون طرف میمادن به سپاه امیرالمومنین میپیوستن. هاشم مرقال، هاشم ابن عتبه که از فامیلهای عمر سعدم هست، منتها آدم بسیار متدینیست و پسر دایی عمر سعد اگر اشتباه نکنم، ولی خیلی آدم متدینیست، مؤمن، خیلی حضرت امیر رو دوست داشت، انقدر دوست داشت که وقتی میخواست بره میدان تو صفین آقا بهش فرمود وصیتی نداری؟ گفت آقا یک مطلب فقط بگم و برم، وصیت نیست، فقط یه اعلام وفاداری است، حاضر نیستم همه دنیا رو تو دست من بذارن ولی بگن با دشمن علی بیعت کن، آقا ولایت شما میخوام در من قوی باشه، من اینو میخوام از خود. خیلی حضرت دوست داشت، خودش میگه آمدم میدان، یه جوانی داشت میجنگید تو میدان، من گفتم بعضی اوقات این داستان رو برای مردستان دیدم، همینطور که میجنگی داره به حضرت امیر ناسزا میگه، داره تندی میکنه، ناسزا میگه، میگه نگرش داشتم، گفتم چرا فحش میدی، چرا ناسزا میگی، فحش و سب و ناسزا در فرهنگ ما نیست، چرا ناسزا میگی؟ گفت به دو دلیل، به ما گفتن یک ان صاحبکم لا یصلی، مولای شما امیرالمومنین نماز نمیخونه، و انه قاتل عثمان، خلیفه سوم رو هم او به قتل رسانده. خب من با یک کسی دارم میجنگم که این عقیدهش اینطور شکل گرفته. ببین شما این آدمی که میاد با یه کمربند انفجاری خودشو به زائر امام حسین میزنه، زن و بچه مردم منفجر میکنه، اینقدر رو این تبلیغات کردن، این شرکه، این باعث ورود به بهشته، این چنانه، این زن تخلیه شده. واقعا سپاه معاویه با عقیده میجنگیدن با حضرت امیر، واقعا تبلیغات کاری کرده بود رو اینها، اون چنان ترسیم کرده بود، طرف داره میجنگه فکر میکنه علی رو بکشه الان بهشت میره، اینطوره دیگه. ولذا گفت آقا من دارم با یه آدم بی‌نماز و قاتل عثمان میجنگم. هاشم مرغال میگه من دیدم این کشتنش صلاح نیست، این باید درستش کرد. دستشو گرفتم آوردمش تو سپاه امیرالمومنین، گفتم اینا رو میشناسی؟ این عمار، این اویسه، اینا دور حضرت امیر بودن، عمار اویس. ببین پیشانیاشون آثار سجده داره، مگه میشه امام اینا بی نماز باشه؟ اینا مریدای این امامن، پیشانیاشون سجده بسته. این عمار، این اویس، این مسلم مزاشعی، اینایی که دور حضرت رو گرفتن، اینها کسانی هستن که آثار سجده به پیشانی هاشونه. وقت تو میگیم امام اینا علی هزار رکعت گاهی شبانه روز نماز میخونه، البته تو نقل ها دارد شبانه روز، و نماز مستحبی رو هم میدانید که غالبا تو مسیر روی اسب پشت ماشین همه جا میشه خوان نماز مستحبی دیگه، شرط قبله و شرط این مسائل رو نداره. من پشت فرمونم، من خیلی از رفقایی که متدینن گاهی باشون تهران برم میرن پشت ماشین نماز شب میخوانن، مکرر دیدم بعضی دوستانی که آشنا هستیم، اشکالی هم نداره، الله اکبر، دارم راننده داره شب میره نماز شبشون، خیابان داره میره، حالا اگر کسی هم صحبت کرد نماز رو قطع کرد عیبی نداره، ضرورت پیش اومد صورتشو برگردوند اشکال نداره. اینکه حالا ابن تیمیه تو این منهاج السنه، ابن تیمیه قرن هشتم تفکر وهابیت رو گذاشت و خیلی هم با واقع تندی این کتاب رو نوشته، اصلا فحاشی کرده خیلی جاها، خیلی جاها با علامه حلی توهین کرده تو این کتاب، این کتاب رو در مقابل کتاب علامه حلی نوشت. علامه حلی و ابن تیمیه هم عصرن، هر دو قرن هشتم هست، یه کتابی نوشت علامه حلی به نام منهاج الکرامه، این کتابو در رد اون نوشت، منهاج السنه. اخیراً دیدم یه نقدی بر این کتاب منهاج السنه از جناب آقای میلانی دیدم چاپ شده، کتاب خوبی، البته عربی، همه اینا عربی، هم منهاج السنه هم نقدش. خب میگه یکی از چیزایی که مستبعد شمرده، میگه مگه میشه امیرالمومنین هزار رکعت نماز بخونه؟ این اصلا کارش تعطیل میشه، زندگیش تعطیل میشه. خب تو اول بیا ببین نماز مستحبی چه شرایطی داره، نقل در شبانه روزه، علامه امیری اصلا وایساد خون نمازو، وایساد یه شب نماز خون 7-8 ساعت طول کشید، هزار رکعت، گفت تازه یه شب هم خونده باشن میشه، اونم ندارد که همیشه، دارد گاهی، و هیچ منافاتی نداره. ما الان افراد رو میشناسیم که اینها، بنده خودم میشناسم، گاهی شبانه روز یک ختم قرآن میکنن، گاهی دو تا ختم قرآن میکنن. کاری از ما نمیاد نباید منکرش بشیم، نباید نپذیریم. اینه که میگه آوردمش کنار یاران حضرت، گفتم ببین آقا اینا یاران امیرالمومنین، اینا آثار سجده پیشانیش. این یک. اما اینی که میگی قاتل خلیفه سوم، این دروغ، تهمت محض. امیرالمومنین تو خانهش نشسته بود، مردم شورش کردن، انقلاب کردن، ریختن تو مدینه، خود مردم وارد خانه خلیفه سوم شدن، او رو به قتل رساندن. اصلا حضرت از خانه بیرون نیامد، نه خودش بیرون اومد، نه اجازه داد کسی تو این جریان، ریختن مردم، کار مردمی بوده، مردم ریختن خلیفه سوم رو کشتن. چه حرفی؟ معاویه از آب گلالود ماهی گرفت، از آب گلالود اومد به نفع خودش استفاده کنه، گفت علیان قاتل عثمان، دروغ میگفت. و همچنین سپاه جمل، زبیر خودش بهتر از هر کسی میدونست که امیرالمومنین کاری نبوده تو این قضیه. جوان این حرفا چیه میزنی؟ خب انسان آقا باید داره تو فکر خود فکر کرد، گفت آقا درسته، حرف درستیست، آمد و بالاخره ایشون پیوست به امیرالمومنین. این کارو میگن نصیحت. امرآس فریاد زد برگرد خدعکل عراقی، این عراقی گولت زد، گفت چرا برگردم؟ نصحنی، نصیحتم کرد، حرف خوبی بهم زد، تو گولم زده بودی، تو نذاشتی من بفهمم. چیزی که امروز گاهی متاسفانه توی اذهان جوانها و نوجوانهای مختلفم اینو پرویز میکنن، خب آقا بذار بیاد حرف ما رو بشنوه، بذار بیاد پای صحبت ما هم بشینه، بذار من تو مسجد الحرام بودم، مسجد النبی، دو تا از این طلبهای جوان وهابی که عربستانی هم نبودن، مال عراق بودن، مال مرز عراق و عربستان آمده بودن، تا توی مسجد النبی، منم داشتم قرآن میخوندم، یه خورده وایسادن ما نگاه کردن به حالت تحقیری، منم سلامش عرض کردم خدمتشون، نشستن گفت که شماها قرآن رو بد تفسیر میکنید. گفتم یعنی چی بد تفسیر میکنید؟ شما این تفسیر المیزان بذار جلوت. قرآن آقا چند جور تفسیر داره. یه تفسیر ما داریم، تفسیر قرآن به روایت، گاهی آیات رو با روایت تفسیر میکنه. یه تفسیر داریم، تفسیر قرآن به قرآن، گاهی آیات رو خودش با خودش تفسیر میکنه. یه تفسیر داریم قرآن با ادله عقلی، گاهی قرآن رو با ادله با لغت تفسیر میکنه. هر تفسیری هم با یه نگاهی نوشته شده. مثلا تو خود اهل سنت هم اینطوره، اونا کتابی دارن در المنصور مال سیوطی تفسیره، فقط قرآن رو با حدیث تفسیر کرد. خب این کتاب کامل که نیست، فقط نویسنده میخواسته روایات رو بیاره. ما هم همینطوریم، تفسیر البرهان ما اینطوره، روایات در تفسیر قرآن اومد. تفسیر صافی فیض کاشانی تقریبا همینطور. گاهی نه، یه نویسنده میخواد قرآن رو با عرفان تفسیر کنه، با فلسفه تفسیر کنه، مثل ملا صدرا، تفسیر ملا صدرا اینطور. گاهی نه، یه کسی مثل علامه طباطبایی میگه آقا من فقط میخوام قرآن رو با خود قرآن تفسیر کنم، میشه مثل تفسیر المیزان. من اینا رو براش توضیح میدم. خود شما تفسیر المنار دارید مال رشید رضا، بیشترش با روایات نیست، با خود آیات و با خود مطالبی که از خودش داره. ما هم همینطوریم. البرهان بعد چند تا آیه رو خوند، گفت مثلا شما این آیه رو چی معنا میکنید؟ یه آیه رو خوند گفت شما میگید منظور از این آیه امیرالمومنین، مثلا اهدنا الصراط المستقیم. گفتم ببین آقا، صراط مستقیم معناش روشن، یعنی راه مستقیم. قرآن هم میگه ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، منو بندگی کنید من صراط مستقیم. ما نمیگیم تفسیر صراط مستقیم علی ابن ابی طالب، کسی اینو نگفته. صراط مستقیم یعنی راه مستقیم. منتها هر چیزی مصداقی داره. شما اگه اومدی گفتی آقا مثلا عالم کسی که درس خونده باشه، بعد گفتی آقای فلان مصداق عالمه، این میشه مصداق. ما میگیم مصداق صراط مستقیم یکیش امیرالمومنینه، چون بالاترین عبادت رو علی داشت، پس علیان صراط، علی صراط مستقیم. نمیگیم معنای صراط مستقیم اینه، این تفسیر آیه نیست، این تعویله، این بیان مصداق. یه قدری که صحبت کردم گفت نه به ما اینطور نگفتن، معلم ها ما سر کلاس میگن که شیعه ها همه قرآن و تفسیرش رو اینطوری میکنن. گفتم آقا خب شما اشکالت همینه، تو کتابخانه های شما، کتابای ما نیست. من تو یک کتاب فروشی شما تو کل مکه و مدینه یه تفسیر المیزان ندیدم، ولی شما بیا قم پاساژ قدس، برو همین شما الان امروز برو پاساژ قدس بگو من تفسیر المنار میخوام بهت میدم، بگو صحیح بخاری میخوام بهت میدم، بگو صحیح مسلم میخوام بهت میدم، تمام اینا کتاب فروشی ما هست، بگو کتاب منهاج السنه ابن تیمیه رو میخوام بهت میدم، بگو کتاب محمد ابن عبدالوهاب رو میخوام بهت میدم، ولی شما اجازه نمیدی تفسیر المیزان بیاد رو گیشه فروش کتاب فروشید، نمیذاری کتاب بفرمایید که علامه هلی بیاد رو کتاب فروشی ببینه، کافی بیاد تو تمام این کتاب فروشی های ما صحیح بخاری هست، تو تمام کتاب خونه همون هم هست، گاهی بعضی کتاب خانه های ما منابع اهل سنتش بیشتر از منابع شیعش اگه کمتر نباشه. ترس نداره انسان، منبع کتاب گفت که قرآن میفرماید همه حرفا رو بشنوید، بهترینش رو انتخاب کنید. من مدینه هم که مشرف بودم سال گذشته تابستان، جزوه ها امسال خیلی پخش میشد فارسی، خیلی علیه شیعه تبلیغات. دیدم بعضی عزیزان میان آقا اینا رو نگیرید، دور بریزید. البته خب بله، اگر کسی واقعا توانش رو نداره خوبه نخونه، قراره بخونه سوال نکنه ضرر داره، ولی من اینو نمیگفتم به دانشجوها، میگفتم آقا بگیرید بخونید، یه پرسش پاسخ هم برای من بذارید، برای یه کسی بذارید بیاد دانشگاهتون، بیاد همون هتلتون جواب بدید. چیزی نیست، این شبهات بسیار ساده است، بسیار ابتداییه، آدم خندش میگیره از بعضی از این شبهات. یه کتاب نوشته این قفاری که خیلی ضد شیعه است، از اون وهابیای تند این قفاری، یه کتاب نوشته علیه شیعه، خیلی هم به زبان‌های مختلف چاپش کردن، اصول و مذهب شیعه، به فضل خدا هم چندین رد قوی تو ایران برش نوشتن و چاپ شده. اخیراً دیدم چه بعضیا نوشتن، قبلا نوشتن بزرگان چند تا رد برش نوشتن. این کتاب معلوم میشه کار یه گروه، کار خودش هم نیست چون خیلی گسترده. وقت بعضی حرفا شدم خندش میگیره. تو این کتاب میگه شیعه ها تو اذان بعد از الله اکبر نام امام رو آوردن، رهبری معظم انقلاب رضوان الله تعالی، رهبری کبیر انقلاب. حالا چی آقا اومده تکبیر نماز جمعه رو تو تلویزیون پخش میکنه، ایشون گوش کرده، بابا حالیت نیست، بابا این اذان نیست، الله اکبر الله اکبر الله اکبر که سه میگه اذان و سه تکبیرش کردن، بعدش هم به نام به جای نام رسول الله نام رهبرشون رو گذاشتن. خب تو یه بار تلویزیون ایرانو بگیر اذان گوش بده، رادیو ایرانو بگیر اذان گوش بده، این تکبیر نشانه تأیید یک شعاره، یک مسئله انقلابی حماسیه، ربطی به اذان نداره. تو وقتی با این نگاه، و خیلی هم تحقیق نمی کنن آقا، بررسی نمی کنن، میگه راست میگه اینا، یه تیکه فیلم هم کنارش گذاشته، یه تیکه نوشتم گذاشته، این میرساند مسئله سعایت. حالا این مستمع بنده خدا تقصیر نداره، ولی این عالم فردای قیامت گیره که میدانه بابا این اذان نیست، این اذان نیست، تکریمی که ما برای پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله مردم ما هر کجا نام امام رو میشنون درود میفرستن. یا اون بنده خدا یه وقتی اوائل انقلاب یادم بکن از همین افراد این اعتراض رو روزنامه هم نوشت، مرحوم بازرگان، یه وقتی یادم توی سخنرانی اینو گفت که بعدم یه دانشجو بهش جواب داد، گفت آقا چرا به نام پیامبر یک صلوات میفرستید، به نام امام سه تا، من جای پیغمبر باشم اعتراض میکنه. یه دانشجو نوشت آقای بازرگان سه تا صلواتی هم که به نام امام میفرستید مال پیغمبره، مال پیغمبره، نمیده امام که نمیفرستید. این بهانه است، وقتی اسم شما رو میبرن درود بر یکی دیگه میفرستن که تعریف از اونه، این بهانه ایه. نمیگن که درود بر فلانی، وقتی نام امام برده میشه میگن اللهم صل علی محمد و آل محمد. این معناش اینه، ای کسی که تو فرهنگ رسول الله رو ترویج کردی، تو باعث شدی دین در این کشور تنین انداز بشه، حکومت پهلوی ریشه‌کن بشه، کاباره ها. مگه هدف پیغمبر چی بود؟ هدف پیغمبر بود قمار بره، شراب بره، فساد بره، نماز بیاد، خدا بیاد، تلویزیون مرکز فساد نباشه. خب حضرت امام با این انقلاب بی‌نظیرش اینو فراهم کرد. حالا به نامش این درود رو که میبسن درود بر او که نیست، بر پیغمبره. این گاهی کج‌سلیقگی یا این شبهات اینطوری ابتدایی پیش پا افتاده، اینا فراوان توی اینترنت انسان میبینه، توی جاهای متعدد میبینه، توی عرضم به حضور شما مسائلی که میاد، آقا چرا توسل، چرا بوسیدن، چرا تبرک؟ خب شما قرآن باز کن، قرآن میگه تابوتی که حضرت موسی، صندوقی که حضرت موسی رو توش گذاشتن تبرک بود. خود آیه قرآن فیها سکینتون، باعث آرامش بود. بنی اسرائیل این صندوقچه موسی رو نگه داشته بودن که مادرش بچه های بزرگش تو آب انداخت، اینو نگه داشته بودن. تو جنگا میذاشتن جلوی یه اسب خالی هم نگه میداشتن، میذاشتن جلو، پشت سرش میرفتن، میگفتن این باعث تبرکه. اگر یه چیزایی هم توش نگه داشته بودن، مثلا شمشیر موسی، الواح موسی، اینا رو نگه داشته بودن. قرآن اینو تأیید میکنه. تو سوره بقره نگاه کنید، اگر آدرس درست عرض کرده باشم، اونجا تأیید میکنه، میفرماید در این تابوت یعنی صندوقچه آرامش بود، تبرک بود. چطور موسی توی تابوت توی صندوق گذاشته شده این باعث تبرکه، و پیغمبر توی این زری دفن، این زری تبرک نیست؟ امام رضا علیه السلام توی این پنجره دفن، ما پنجره رو کار نداریم، اون آقایی که اونجا دفنه کار داریم. گفت کوچه های دیوارهای کوچه لیلی رو میبوسید، مجنون میگفت من به خاطر اون کسی که تو این کوچه زندگی میکنه این دیوار رو میبوسه، من کار به کوچه ندارم، از این محله بره دیگه اینجا رو نمیبوسه، میرم هر محله‌ای که بود اون دیوار اون محله رو من تکریم میکنم. این است که حالا از بحثم دور نشیم، عوامل حسرت چی آقا؟ ما تقریبا 6 روز داریم رو حسرت صحبت میکنیم. عوامل حسرت ما چند تاشو گفتیم، یکیش اینه فإن معصية، این فرمایش امیرالمؤمنینه، فرمود مردم یکی از چیزای گروز قیامت مردم حسرت می‌خورن اینه، فإن معصیت ناصح شفیق العالم المجرب تور صلح حسره. هر که با نصیحت عالم با تجربه مهربان نصیحت کننده مخالفت کنه روز قیامت حسرت میخوره. لذا روز قیامت قرآن میفرماید میان صحرای محشر میگن یا ویلتا وای بر ما، کاش با پیغمبر رفیق بودیم، کاش با فلانی دوست نمیشدیم، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش با فلانی رابطه برقرار نمیکرد. خب من یه روایت دیگه بخونم و شما رو دعا کنم. یکی از روایت های دیگه هم که قابل توجه اینه، یک عامل حسرت دیگه و این بحث رو امروز جمع کنم و انشاءالله فردا دیگه یکی دیگه از اسامی قیامت رو بگیم. این روایت هم از امیر المؤمنین حکمت 429 نهج البلاغه است. فرمود ان اعظم الحسرات یوم القیامه، بزرگترین حسرت روز قیامت اینه. چیه آقا؟ رجل کسب مالا فی غیر طاعت الله، کسی که یه پولی رو از حرام در آورده، از غیر معصیت در آورده، از معصیت در آورده، ربا رشوه خمس نداده، زکات نداده، مالی رو درست به دست نیورده، مرده این مال به دست وارثش رسیده، وارثش درست خرج کرده، خمسشو داده، زکاتشو داده، به فقرا داده، وارث درست خرج کرده. چون وارث که دیگه کار نداره مال کجا اومده، وظیفه هم نداره تحقیق کنه، پولی که از پدرش به ارث رسیده خرج کرده تو مسیر درست. فورثه رجل فانفقه فی طاعت الله، فرمود روز قیامت این آدم حسرت میکنه میبینه وارثه با پول این بهشتی شده، این با پول خودش جهنمی شده، حسرت میکنه من در آوردم این پولو، این باش بهشتی شد. یا حالا وارث که اینجا گفته نگفته وارث، حتما اولاد، اصلا اولاد نداشت به دولت رسید، به یک مؤسسه خیریه رسید، اونا هم تو کار خیر خرج کردن، اونا با این پول بهشتی شدن و این با این پول جهنمی. لذا مالی که صاحبش خودش ازش بهره نبرده، دیگران ازش بهره بردن، اینم باعث حسرته. همچنین روایت داریم عالمی هم که روز قیامت میاد محشر میبینه مستمعاش حرفای اینو گوش کردن بهشتی شدن اما خودش عمل نکرده، اونم خیلی حسرت میخوره، میگه ای بابا این حدیثا رو من بر مردم خوندم، این آیاتو من خوندم، این نصیحتا رو من کردم، ای بابا گوش کرد، توبه کرد، بهشتی شد، خودم جهنمی شدم. ولذا عالمی که به علمش عمل نکرده ولی دیگران گوش کردن، کتاب این آقا رو خوندن رفتن بهشت، اما خودش عالم عمل نکرده، فرمود این دو گروه خیلی حسرت میخورن. یکی کسی که مال از حرام در آورده، به ارث رسیده، وارث با اون مال بهشتی شده، این جهنمی. یکی عالمی که صحبت کرده، مردم با علمش بهشتی شدن، اما خودش، داشتیم دیگه، هم تو زمان انقلابمون داشتیم، هم تو زمان قبلش دیده بودیم، افرادی که ترویج میکردن از امام، از انقلاب، از ولایت، از دین، اما گاهی میبینی خودشون متاسفانه اعتقاد عملی و پایبندی عملی نداشتن به این مطالب. این خیلی خطره که مردم میگن آقا ما با ولایت، با امام از طریق شما آشنا شدیم، شما امام ما آشنا کرد، خود جلوش وایسادی. این خطره. جناب زبیر امیرالمومنین رو تو به ما معرفی کردی، تو در خونش جمع شدی، مردم رو کشوندی، تو شورای شش نفره به نفعش کنار رفتی، گفتی جایی که علی است من کاری نیستم، تو آمدی پا وصیت نام همسرش رو امضا کردی، خب حالا خودت تو جمل جلوش وایسادی. این همان است که کسی با نصیحت تو آمده علوی شده، ولایتی شده، امامی شده، اما خودت تو عاقبت به خیر نشدی. رضا میگن المؤمن لا یزال خائفا من سوء عاقبته، مؤمن همیشه از پایان کارش باید بترسه. خدای عاقبت هممون رو ختم به خیر بفرما. خب به همین میزان دیگه اکتفا کنیم و دو سه جمله هم عرض ارادت و عرض مصیبت به پیشگاه مقدس ابا عبدالله علیه السلام. گفتن ذکر مصیبتی امروز از نازدانه ابا عبدالله علی اصغر، اون باب الحوائج و اون شخصیت بزرگواری که نزد خدا مقام ویژه‌ای داره. اصولا کودکان نزد خدا چون بیگناهن دیگه، شما دیدید وقتی نماز باران هم میخوان بخونن میگن بچه ها رو از مردم جدا کنید، یک گوشه دیگه ای. خود دعای بچه ها یک اجابت ویژه‌ای دارد. لذا این کودکان در کربلا هم رقیه بنت الحسین که برادر عزیزمون ازشون ذکر کردن و مدحی کردن درباره اون شخصیت بزرگوار و چه زیبا این تعبیر که ابا عبدالله سرهای زیادی رو به دامن گرفت و سر خودش رو کربلا کسی به دامن نگرفت تا رقیه که در شام سر بابا رو به دامن گرفت. خیلی تعبیر قشنگی که سر ابا عبدالله اگر رو دامن کسی قرار نگرفت رو دامن دخترش و نازدانش تو خرابه شام واقع شد. اینا از خدا مقام دارن، گره ها رو زود باز میکنن. اینها چون خودشون هیچ در واقع زندگیشون بر اساس مبانی دینی تبیین شده، کودکند، اون معصومیت، اون طفل بودن واسطه شدن نزد خانه خدا، و لذا فراوان بزرگان ما، علمای ما، شخصیت‌های ما تو گرفتاری‌هاشون متوسل به علی اصغر ابا عبدالله شدند و نتیجه گرفتند. چون خون مظلوم است، خونی است که بی هیچ مبارزه‌ای، بی هیچ سخنی، خب بقیه کربلا جنگیدن، مبارزه کردن، اما این نازدانه نه سخن گفت، نه مبارزه کرد، نه بیانی به زبان راند. وجود مقدس ابا عبدالله وقتی آمدن مقابل خیمه، بعضی ها نوشتن امام نخواست از مادرش بچه رو بگیره که نگاش تو نگاه رباب نیفته، سخت بود براش. لذا صدا زد یا اختاه ناولینی ولدی الصغیر، خواهرم نازدانم رو بیار من ببینم. با زینب من تعبیرم این امام حسین ندارتر بود، بیشتر حرفاش روز عاشورا با زینب زده، پیراهن کهنه از زینب خواست، علی اصغر رو از زینب خواست، میدان رفته زینب، خرق و قتلگاه اومده زینب، شب عاشورا نماز شب سفارش به زینب، اینجا هم بچه رو از خواهر بزرگوارش گرفت، نگاه کرد شیر برای بچه همه چیزه، هستی یک بچه است، لبهای خوشگیده علی، صورت پژمرده علی، این نازدانه ابا عبدالله که من تعبیرم اینه این نازدانه تو مسیرم اذیت شده، چون این بچه تو کربلا از مدینه تا کربلا در سن کوچکی است دیگه، ایشون قاعدتا اگر 6 ماه داشته باشه باید بخش عمده ای از عمرش رو تو همین مکه و مسیر کربلا طی کرده باشه، ولذا تا نگاه ابا عبدالله به نازدانه افتاد نمیدونم چه کشید، بر یک پدر خیلی سخته. بعضیا نوشتن اوورد مقابل، بعضیا نوشتن همون جلوی خیمه، اما تعبیر اینه ابا عبدالله وقت نگاه کردید نازدانش غرق خونه، با همون قنداق خودش کفنش کرد، یک بدن و امام حسین کفن کرده، نماز خونده به خاک سپرده، اونم بدن علی اصغر، اومد پشت خیمه رو زمین گذاشت، نماز خوند، نمیدونم نماز صبر خوند، نمیدونم نماز میت خوند، به هر حال بر بازدانش نماز خوند، اللهم هازا عبدک و ابن عبدک، خدایا این نازدانه بنده توست، پسر حسین توست، امشب مهمان توست. اینقدر بر ابا عبدالله سخت گذشته که بعضی نوشتن روز عاشورا خدا یک جا به حسین تسلیت گفت، اونم همین جا بود، یه وقت ندا اومد حسین رهاش کن، دعه فإن له مرزا فی الجنه، ما خودمون تو بهش موازه بشیم، ما خودمون برا بازدانت دایه میذاریم، مرزه میذاریم. بعضی این شعر رو به سکینه بنت الحسین نسبت دادن، اومد کنار بدن گفت داداشم عزیزم، چون سکینه با علی اصغر از یک مادرن، گفت عزیزم برادرم، هر بچه رو در 2 سالگی با یه بهانه ای از شیر میگیرن، مادرها مواظبن بچه رو که از شیر میگیرن اذیت نشه، آزار نبینه، بمیرم برات که در 6 ماهگی تو رو با تیر 3 شعبه از شیر گرفتن، تو رو از شیر برا همیشه جدا کردند. لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استزغیل تفلی فأباو ای یرحمونی.